بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسقطات الحكم، بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌فرمایند این است که احکامی که ما در شرع داریم به چند وجه اسقاط میشن. وجه اول، اگر حکمی رو ما اطاعت کردیم، طبق نظر مشهور دیگه این حکم ساقط میشه. دوم، اگر حکمی رو عصیان کردیم، یعنی این که وقت انجام این حکم دیگه گذشت، خب دیگه این حکم ساقط میشه. در اینجا مصنف نظرشون اینه که حکم با اطاعت و عصیان برخلاف نظر مشهور ساقط نمیشه. اگر حکم ناشی شده باشه از ملاک، از اراده مولا، خب حالا من این عمل رو انجام دادم، حالا که انجام دادم یعنی دیگه این عمل ملاک ندارد، یعنی مولا اراده نکرده است. این که نیست، این عمل هنوز ملاک داره، هنوز مولا اراده داره. میگیم شما از کجا میدونید؟ میفرمان شما نسبت به خودت فرض کن، اگر شما اراده کردی زیارت امام حسین علیه السلام رو، بعد رفتی زیارت، حالا که رفتی زیارت دیگر زیارت امام حسین برای شما محبوب نیست، حب تمام شد، اون چیزی که با انجام اون عمل ساقط می شود فاعلیت این حکم است، محرکیت حکم، باعثیت حکم با انجام عمل دیگه ساقط می شود. خب من این عمل رو انجام دادم، دیگه اون حکم محرک من برای انجام دادن نیست، چون انجام دادم. یا عصیان کردم، خب عصیان شده دیگه، دیگه حکم قابل امتثال نیستش. نه این که اون عمل دیگه ملاک ندارد، نه این که مولا اراده ندارد، اراده دارد، هنوز هم ملاک دارد، منتها من ملاکش رو تفویت کردم با عصیانم. این دو مورد که البته نظر مصنف برخلاف نظر مشهور است، ولی به هر حال فاعلیت حکم با اطاعت و عصیان رو قبول دارن که ساقط می شود. یسقط الحکم به عدت امور، حکم با چند امر ساقط می شود. الاول و الثانی امتثاله و عصیانه، مورد اول و مورد دوم این است که حکم امتثال شود و عصیان شود، هر دو مسقط حکمند. و هما لیسا قیدین فی الحکم المجعول، این عبارت رو در مسقط سوم ما توضیح خواهیم داد. و انما تنتهی بهما فاعلیته و محرکیته، اون چیزی که به واسطه اطاعت و معصیت حکم تمام می شود و دیگر نخواهد بود، فاعلیت حکم است، محرکیت حکم است که تمام می شود، نه اینکه خود حکم دیگه نباشه. مثال می زنن، فارادت و اکل طعام مثلا لا تزول به شبع، اراده خوردن با سیری، اراده خوردن زائل نمی شود، هنوز این اراده باقی است چون ملاک داره، اما وقتی من سیر شدم دیگه این اراده خوردن مورد نداره، یعنی باعث نمی شود من دوباره بخورم، ولی نه این که این اراده دیگر نباشد. بل لا تحرک نحو الاکل بعد ذلک، دیگه این اراده محرک من برای خوردن نیست. خب مسقط سومی که مطرح شده این است که اگر خود شارع در مقام جعل حکم رو مقید بکند به یک حدی، تا وقتی که اون حد نرسید حکم باقی است، به حد که رسید حکم تمام میشه. به عنوان مثال حکم وجوب صوم رو مقید کرده است به چه چیزی؟ مقید کرده به این که در شهر خودت، در وطن خودت باشی. همین که از وطن رفتین بیرون دیگه حکم وجوب صوم برای شما نخواهد بود، این حکم از شما ساقط می شود. در واقع تا وقتی که در وطن هستید این حکم باقی است، در سفر که قرار گرفتید این حکم منتفی است. در اون عبارت مسقط اول و دوم مصنف فرمودن که حکم وقتی جعل می شده مقید نشده به امتثال، مقید نشده به عصیان، به این که گفته باشند نماز بخوان تا وقتی که امتثال کردی یا تا وقتی که عصیان نکردی. وقتی امتثال کردی یا عصیان کردی دیگه لازم نیست نماز بخونی. اون عبارت اول معناش این بود که حکم چنین قیدی نداره. بله اگر چنین قیدی داشته باشه تحقق قید باعث سقوط حکم میشه، همین که حکم مقید بشود به وجود قیدی، این قید معدوم شد حکمم منتفی میشود، یا حکم مقید شده است به عدم چیزی، خب تا اون عدم موجود شد حکم چی میشه؟ منتفی میشه. از ثالث الاتیان به کل ما جعله الشارع مسقطا، ما وقتی بیاریم هر چیزی رو که شارع مسقط قرار داده، به ان اخذ عدمه قیدن فی بقاء الحکم المجعول، به این که عدم اون شیء رو قید در بقاء حکم مجعول قرار داده، گفته این شیء اگر بیاری ساقط می شود. خب پس نیاوردنش را، عدمش را، نیاوردنش را برای بقاء حکم مجعول اخذ کرده است. اون عبارت بالام همین بود که این امتثال و عصیان لیسا قیدین فی الحکم المجعول، اینا قید در حکم مجعول نیستن. به اینکه عدم امتثال اخذ شده باشد در بقای حکم، که تا این عدم مرتفع شد، شد امتثال، دیگه حکم باقی نیستش. عدم عصیان اخذ نشده در حکم مجعول، که تا این عدم عصیان مرتفع شد، شد عصیان، حکم باقی نباشه. اینجوری نیستش. توی تکالیف ما هیچ جایی نداریم که حکم رو مقید کرده باشن به این صورت. مثال میزنن، حالا اون خودش یک مثال بود، اینجا هم مثال میزنن. کل حضر الذی اخذ قیدن فی وجوب صوم، در وطن بودن. خب اینجا در واقع عدم سفر است که اون بخوایم تطبیق بکنیم به ان اخذ عدمه. خب عدم سفر اخذ شده است در وجوب صوم. حالا از عدم سفر تعبیر به حذر کردند. اگر بخوایم این مثال رو دقیق تطبیق بدیم بر عبارتی که خوندیم، به این صورت می شود. حذر به معنای عدم سفر که اخذ شده است قید در وجوب صوم. تا این قید مرتفع شد، خب حکمم مرتفع میشه. این حذر مرتفع شد، حکمم مرتفع میشه و دیگر بقای وجوب صوم نخواهد بود، حکم ساقط میشه. و مسقط چهارم بحث مفصلی است نسبتا، و اون این که اگر من نتوانم به جهتی، مضطرم، منو مجبور کردن، نتونم اون گونه که مولا دستور داده تکلیف رو انجام بدم، خب مولا بعد از این که من نمیتوانم تکلیفش رو انجام بدم، در موارد متعددی داریم که یک امر دیگری برای من قرار داده که اون رو انجام بدم به عنوان بدل از اون تکلیف اولیه. در واقع یک امر اضطراری به من تعلق میگیره. خود انجام این امر اضطراری باعث می شود که اون امر واقعی ساقط بشه. به عنوان مثال، واجب است من نمازم رو ایستاده بخونم. حالا الان پادرد شدیدی گرفتم، نمیتونم ایستاده بخونم. یا من رو داخل یک زندانی گذاشتن که سقفش بسیار کوتاه، من فقط میتونم بشینم و نماز بخونم. خب اینجا نماز ایستاده خواندن وقتی از من ساقط میشود که نماز نشسته بخوانم. خود انجام این نماز نشسته باعث سقوط اون وجوبی است که تعلق گرفته است به نماز ایستاده خوندن. خب در اینجا دو صورت میفرمان فرض میشه. صورت اول جایی است که من در تمام مدتی که بر من واجب است نماز ایستاده بخوانم این اضطرار رو دارم، تا آخر وقت مضطرم، و امر اضطراری اختصاص به چنین حالتی داره. گفتن مکلفی که تا آخر وقت مضطر است نماز نشسته بخواند. حالت دوم اینه که نه، گفتن مکلف وقتی که میخواهد نماز بخواند یا میتواند ایستاده بخواند، ایستاده بخواند. اگر نمیتواند نشسته بخواند. نگفتن تا آخر وقت هم نمیتواند ایستاده بخواند، نه. همین الان که میخواهد نماز بخواند، اگر مضطر است نمیتواند ایستاده بخواند، ما برای او امر به خواندن نماز به صورت نشسته میکنیم. خب این دو صورت، حالا هر کدوم از این دو صورت حکم داره که میخونیم. عرابه مسقط سوم، مسقط چهارم، امتثال الامر الاضطراری، خود انجام اون امر اضطراری است. فانه مجزن عن الامر الواقعی الاولی، انجام این امر اضطراری باعث می شود که اون امر واقعی اولی مجزی باشه و دیگه ساقط بشه. البته فی بعض الحالات، این فی بعض الحالات رو به لحاظ همون دو صورتی که حالا حکمش رو عرض می کنیم می فرماهن. و تفصیل ذلك انه اذا وجبت الصلاة عن قیام، مثلا به عنوان مثال نماز ایستاده واجب است، ولکنه تعذرت علی المکلف، ولکن این نماز ایستاده بر مکلف متعذر است، فامر الشارع به ادائها عن جلوسن، شارع امر میکنه که این نماز رو نشسته بخوان. فلذالک صورتان، دو صورت داره. الاولا ان یفرض اختصاص الامر الاضطراری به من یستمر عجزه طیلت الوقت، به من یستمر عجزه طیلت الوقت. فرض شود که امر اضطراری اختصاص دارد به کسی که این عجزش در تمام وقت مستمره، تا آخر وقت عاجز است از ایستاده نماز خوندن. این صورت اول. در این صورت امر اضطراری داره. الثانیه ایفرض ثبوته فی حق العاجز عند ارادت الصلاه و ان تمکن بعد ذلك، فرض شود ثبوت این امر اضطراری در حق عاجز همون زمانی که میخواد نماز بخونه، اراده خواندن نماز کرده، الان عاجزه، ولو بعد از این تمکن پیدا خواهد کرد. این صورت دوم. پس باید ببینیم این امر اضطراری به چه صورت بر مکلف آمده و واجب شده. اگر ما نمیدانیم، خب حالا بحثی هستش در میان اصولیین که میتونیم همین ابتدای وقت نماز بخوانیم یا نه. اون بحث رو در اینجا مطرح نمی کنن. اسمش هست جواز بدار. اون رو کاری نداریم. فرض بفرمایید که نمازمون رو جایز بوده و ما خوندیم همین ابتدای وقت. خوندیم و بعد قدرت پیدا کردیم، دیدیم که نه میتونیم بیستیم یا ما را از زندان آزاد کردن، هنوز وقت نماز باقی است. خب باید در صورت اول نمازمون رو اعاده کنیم. یعنی چی اعاده کنیم؟ یعنی نماز ایستاده بخونیم. اون نماز نشسته‌ای که خوندیم برای کسی واجب بود که عجزش در تمام وقت استمرار داشت، ما که استمرار نداشته، حالا نمیدونستیم، خب ندونیم، الان که به هر حال از این عجز رهایی پیدا کردیم، قدرت پیدا کردیم، خب پس اون امر اولیه واقعی به نماز ایستاده خوندن هنوز بر ما هست، ما باید اون رو امتثال بکنیم. ففل اولا لو تجددت القدرت و بعد اداء صلات الجلوسیه تلزم الاعاده. اگر قدرت بعد از اداء نماز نشسته متجدد شد، قبلن که قدرت داشتیم، بعدش هم قدرت پیدا کردیم، خب اعاده لازم است. چرا؟ به خاطر اینکه لعدم امتثال الامر ثابت فی حقه، ما امتثال نکردیم امری که در حقمون ثابت بود، ما نماز ایستاده باید میخوندیم و نخوندیم هنوز. اما حالت دوم این بود که وقتی اراده میکند نماز ایستاده بخواند، میبیند قدرت ندارد و نمیداند که تا آخر وقت قدرت پیدا میکند یا نمیکند. اگر بداند که چند دقیقه دیگر عذرش برطرف میشه، این اصلا معلوم نیست که اون امر اضطراری شاملش بشه، چون این مأمور است به نماز ایستاده خواندن و در طول وقت قدرت دارد نماز ایستاده بخوند، اصلا صدق نمی کنه مضطره. لذا فرض در اون موردی است که نمی داند این اضطرارش برطرف می شود یا نه، و اگر الان بخواند این نماز اضطراری و نشستهی که می خواند امر دارد که می خواند. در اینجا برفرض هم قدرت پیدا بکنن، دیگه لازم نیست اعاده بکنه. چرا؟ چون این نمازی که خونده امر داشته و مصداق امر را اتیان کرده. نهایتا شما میگید که خب این میتوانست نمازشو نخونه، مگر خیلی از مردم همینجوری نیستن که نمازشون رو میگذارن آخر وقت میخونن؟ حالا امروز نمازش رو اول وقت نمیخون؟ اگر نمازش رو آخر وقت میخون چجور بود؟ میگیم درست بود. نتیجه همین میشه که این مکلف مخیر است در واقع بین این که نماز اضطراری اول وقت بخواند یا نماز اختیاری آخر وقت بخواند. این تخییری است که برای مکلف روی میده. اما اگر آمدید گفتید که مکلف در این صورت باید اعاده کنه، این یک مشکلی پیدا میکنه که نمیتوانیم بهش ملتزم بشیم. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که خب اون اول وقت که نماز خوند امر داشت یا نداشت؟ شما میفرمایید در این صورت دوم امر داشته، پس نمازش رو با امر خونده، واقعا هم امر اضطراری داشته، مقید نبود که تا آخر وقت مستر باشه، امر داشته. خب حالا میفرماییم با این که امر داشته نمازش رو در اول وقت خونده، بعد از این که عذرش برطرف شد باید دوباره نماز ایستاده بخواند. خب این یک طرف، می تواند از همون اول نماز نشسته نخواند تا آخر وقت، آخر وقت عذرش برطرف شده اتفاقا نماز ایستاده بخواند. نتیجه تخییر این می شود که یا آخر وقت نماز ایستاده می خواند و یا اول وقت نماز نشسته می خواند و آخر وقت اعاده می کند. این شد دوران امر بین اقل و اکثر. و ما قبلا گفتیم دوران امر بین اقل و اکثر درست نیست. اینو تو همون بحث تخییر گفتیم، معقول نیستش. لذا اگر ما قائل شدیم که این در همون اول وقت امر دارد، مقید نیست امر اضطراری به این که تا آخر وقت عجزش باقی باشه، نمی توانیم قائل بشیم که باید این اعاده بکنه. اگر چنین قولی رو اختیار بکنیم، دوران امر بین اقل و اکثر میشه که معقول نیست. پس این که ما قائل به امتناع تأخیر بین اقل و اکثر شدیم، اینجا ثمرش رو متوجه شدیم. ما در جایی که امر اضطراریمون سخت نباشه، مقید نباشه به اضطرار تا آخر وقت، میگیم که مکلف همون ابتدای وقت میتواند به اون امر اضطراری عمل بکنه و مجزی است و مسقط اون امر واقعی است. و فی الثانیه لا تلزم الاعاده، در این صورت دوم که امر ثابت است، وقتی میخواد نماز بخونه ولو تا آخر وقت مستر نباشه، اعاده لازم نیست. لکون المعتی به مصداقا للمعمور به، چون این چیزی که آورده مصداق امره، طبق امر عمل کرده. غایته لیس امرا تعیینی، یا خب نهایت اینه که بله، لازم نبود همون اول وقت بیاره، متعین برش نبود. لانه لولم یعته به صلات انجلوس اول الوقت، چون اگر اول وقت این نماز نشسته رو نمیخوان و عطابه ها ان قیامن آخر الوقت لکفا، اگر آخر وقت نماز ایستاده میخوان کافی بود. پس مخیر است بین این که اول وقت نشسته بخواند یا آخر وقت ایستاده بخواند. این تأخیر البته تأخیر واقعی است، چون این نمیدونسته آخر وقت میتواند قیام بکند. فهو اذن مخیرون بین الوظیفة الاضطراریه حال العجز و الاختیاریه حال القدره. پس این مکلف در واقع مخیر بوده بین این که وظیفه اضطراریه رو در حال عجزش انجام بده یا وظیفه اختیاریه رو در حال قدرت انجام بده. ولو کانت الاعادت و واجبتن لکان لازمه التخییر بین الجمع بین الصلاتین و بین الانتظار و الاقتصار علی الاختیاریه. خب اگر ما بگیم که نه، با این که اول وقت نماز اضطراری خونده و مصداق امر رو انجام داده، باز هم اعاده واجب است، خب لازمش این است که در واقع مخیر باشد بین جمع بین دو نماز و بین این که نه، نماز اضطراری رو از اول نخواند، انتظار بکشد تا آخر وقت و آخر وقت که دید عذرش برطرف شد، اکتفا بکند به همون نماز اختیاریه. و هو تخییر بین الاقل و الاکثر فی الوجوب. این معناش اینه که مکلف برش واجب شده که یا اقل رو بیاره که نماز آخر وقت باشه، یا اکثر رو بیاره که نماز آخر وقت به اضافه نماز اضطراری اول وقت باشه. و هو غیر معقولن کما تقدم، همون جور که در بحث تأخیر شرعی گذشت، معقول نیست و علیه یلزم الاجزا. خب بنابر همین عدم معقولیت میگیم همین نماز اضطراری که خونده کافیست و مسقط اون امر اختیاری است. و به ذالک تعرف ثمرت البحث فی امتناع التخییر بین الاقل و الاکثر، این گونه شناخته می شود، یا به ذالک تعرف، شما متوجه می شوی ثمره بحث در امتناع تخییر بین اقل و اکثر. این که ما گفتیم تخییر بین اقل و اکثر ممتنع است، اینجا ثمرش رو شما متوجه می شوی. خلاصه بحثمون این شد که ما لازمه به هر حال بدونیم احکام شرعیه به چه صورت ساقط می شود. این بحث در تحلیل های ما در جاهای مختلفی که در این قضایای عقلیه خوندیم تأثیر گذاره. تا کجا این حکم شرعی ثابت است؟ 4 مورد ذکر کردم: اطاعت، عصیان، حصول اون قید که عدمش اخذ شده در تکلیف و در مجعول، و 4 هم فرمودن که امتثال امر اضطراری است که مسقط اون تکلیف حکم واقعی اولی است. نسبت به اطاعت و عصیان که مورد اول و دوم بود که توضیحی داشتن که به نظر ایشان مسقط خود حکم نیست، فاعلیت حکم در واقع تمام می شود. اما مورد سوم و 4 را پذیرفتن. در مورد 4 تفصیلی داشتن و اون این که ما باید ببینیم که اون امر اضطراری مقید است به این که مضطر باشه تا آخر وقت. در این صورت اگر اتیان بکند مجزی نیست، ساقط نمی شود اون امر واقعی در صورتی که قدرت پیدا بکند. اما اگر امر اضطراری مقید نباشد به اضطرار تا آخر وقت، خب وقتی نمی داند که تا آخر وقت مضطر می ماند یا نمی ماند و نمازش را بخواند امر اضطراری را اتیان بکنه، گفتیم که ساقط می شود اون امر اختیاری. و اگر بگوییم ساقط نمی شود، نتیجهش دوران امر بین اقل و اکثر است. چرا؟ چون این در واقع مخیر خواهد بود بین این که آخر وقت نمازش رو انقیامن بخواند یا اول وقت امر اضطراری رو اتیان بکند و آخر وقت دوباره اعاده بکند. خب این تخییر بین اقل و اکثر است که معقول نیست. وجه عدم معقولیتش رو هم قبلا بیان کردیم و اشاره کردیم که به هر حال باید در مقابل هر عدلی یه چیزی باشه. معنا نداره بگن شما مخیرید بین این دوتا مطلب، حالا یه مطلبش در مقابل این مطلب این طرف، اما یک اون قسمت زائد که قسمت اکثر هست هیچ عدلی نداشته باشه. این تخییر نیستش. خب این بحث تمام شد. انشاءالله بحث بعد رو در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.